رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح شنبه 26 سرطان است که برابر می شود به 9 شب جمعه 15 جولای. توجه نمایید به سرخط اخبار.
خبرهای تایید ناشده در مورد ناکام شدن کودتای نظامیان در ترکیه. توافق امریکا و روسیه مبنی بر اثرگیری مذاکرات صلح سوریه. و هشدار ملل متحد در مورد وقوع بحران بشری در اثر عملیات بازپسگیری موصل در عراق.
دوستان عزیز، بعد از تفصیل اخبار در کنار گزارش ها از افغانستان و جهان، آخرین گزارش ها را از کودتای نظامی ترکیه که گفته می شود ناکام بود خواهید شنید. امید که با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی می شنوید.
سلام و صبحتان بخیر. یک مقام ارشد ترکیه گفت که کودتای برخی نظامیان آن کشور برای سرنگونی حکومت ترکیه ناکام شده است. اداره استخبارات ترکیه نیز گفته است که تلاش کودتاچیان برای گرفتن کنترل آن کشور خنثی شده است. اما اردوی ترکیه با نشر اعلامیه می گوید که قدرت را در آن کشور به دست گرفته است. در این حال قصر سفید می گوید که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از همه جناح‌ها در ترکیه خواسته است تا از حکومت منتخب ترکیه حمایت کرده و از خویشتنداری کار بگیرند. آقای اوباما همچنین خواستار جلوگیری از خشونت و خونریزی در ترکیه شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در صحبت تلفنی با وزیر خارجه ترکیه بر حمایت کامل واشنگتن از حکومت ترکیه تاکید کرد. در این حال بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه عاملین کودتا در آن کشور را خائن خواند و از طرفداران حکومت خواست تا به جاده ها برایند. رجب طیب اردوغان نیز از حامیان حکومت خواست تا به جاده ها ریخته و جلوی کودتاچیان را بگیرند. آقای اردوغان گفته است که کودتاچیان هزینه بزرگ برای این اقدامشان خواهند پرداخت. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها فراموش نکنید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که واشنگتن و مسکو در مورد اقدامات مورد نیاز برای از سرگیری مذاکرات صلح سوریه به یک تفاهم مشترک رسیدند. جزئیات بیشتر را از جیلا سمی میشنویم.
آقای کری پس از ملاقات با وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت که برای تطبیق این اقدامات به مذاکرات بیشتر بین آمریکا و روسیه نیاز است و این دو کشور هنوز هم در مورد سرنوشت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با هم اختلاف نظر دارند. جان کری حملات توسط جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه و بمباران توسط نیروهای اسد را دو مشکل عمده خواند که به نظر وی آتش بس در سوریه را آسیب رسانیده است. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه نیز پیشرفت واشنگتن و مسکو در مورد حل بحران سوریه را تایید کرد و گفت آمریکا و روسیه در مورد اقدامات برای حل این بحران به تفاهم مشترک دست یافتند.
در این حال عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که کشورش از شرکت مؤثر روسیه در جنگ علیه داعش در سوریه استقبال میکند، اما این اقدام مسکو نباید به قیمت باقی ماندن بشار الاسد در قدرت و یا انجام حملات بیشتر علیه شورشیان میانه رو سوری تمام شود. آقای جبیر این اظهارات را روز جمعه در واشنگتن هنگام بیان کرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا در مسکو با مقام‌های روسی در مورد افزایش همکاری‌های نظامی و استخباراتی در سوریه مذاکره می‌کرد. یک مقام ارشد ملل متحد در عراق هشدار داد که عملیات بازپسگیری موصل از داعش می‌تواند سبب وقوع بزرگترین بحران بشری جهان شود. یان کوبش نماینده ویژه ملل متحد برای عراق روز جمعه به شورای امنیت ملل متحد گفت تا اکنون فقط کمتر از 40% درخواست 861 میلیون دلاری ملل متحد برای رساندن کمک به باشندگان موصل تهیه شده است. آقای کوبش افزود که کمک های بشر دوستانه نه تنها برای نیازمندی های عاجل فعلی باشندگان موصل لازم است، بلکه هنگام عملیات بازپسگیری آن شهر نیز به آن ضرورت می باشد. بر اساس تخمین ملل متحد در حال حاضر بیش از 10 میلیون عراقی به کمک های بشری نیاز دارد. مقام های حکومت یمن میگویند تا زمانی که شورشیان شیعه حوثی مشروعیت رئیس جمهور آن کشور را قبول نکنند، مذاکرات صلح با میانجیگری ملل متحد از سر گرفتن نخواهد شد. تفصیل بیشتر را از جیلا سمی میشنویم.
با گزارش بعدی ما توجه کنید. پس از افشای اسناد استخباراتی از سوی رحمت الله نبیل مبنی بر حمایت پاکستان از تروریسم جهانی، بسیاری کارشناسان نقش پاکستان در امنیت جهانی و ثبات در افغانستان را مخرب می خوانند. از سوی هم با توجه به موج فشارهای سیاسی بر پاکستان، آگاهان به این باورند که امریکا و افغانستان در تلاشند تا اسلام آباد را به همکاری صادقانه مجبور کنند.
با معذرت، با مشکل تکنیکی روبرو شدیم. مقام های حکومت یمن میگویند تا زمانی که شورشیان شیعه حوثی مشروعیت رئیس جمهور آن کشور را قبول نکنند، مذاکرات صلح با میانجیگری ملل متحد از سر گرفتن نخواهد شد. این مقام های یمنی که نخواستند از آنان نام برده شود، در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن این مطلب را در ملاقات با نماینده ویژه ملل متحد برای یمن روز جمعه در ریاض پایتخت عربستان سعودی بیان کرد. قرار بود مذاکرات صلح بین حکومت یمن و شورشیان حوثی روز جمعه سر گرفته شود. در این حال محمد عبدالسلام سخنگوی شورشیان حوثی گفت که حکومت یمن خواستار رای حل سیاسی و مصالحت آمیز برای جنگ داخلی آن کشور نمی باشد. به دنبال حمله نیس در فرانسه، والی ایالت نیویورک در ایالات متحده دستور داده است تا تدابیر امنیتی در همه مراکز حمل و نقل آن ایالت با شمول میدانهای هوایی، پلها و تونلها افزایش یابد. از جانب دیگر، بل دی بلاسیو، شهردار نیویورک گفت که گزمه های پلیس ضد دهشت افغانی در محلهای مربوط به حکومت فرانسه در شهر نیویورک و همچنین محلهای پر رفت و آمد آن شهر افزایش یافته است. مقام ها می گویند که پس از حمله نیس در فرانسه، تدابیر امنیتی برای برگزاری بازی های المپیک در شهر ریو دی ژانیرو برزیل بازنگری می شود. راول جنگمن، وزیر دفاع برزیل، روز جمعه در صحبت با رادیوی سی بی ان گفت که افزایش تدابیر امنیتی در جریان برگزاری این بازی ها سبب محدود شدن رفت آمد مردم خواهد شد و وی از این بابت متاسف است. از جانب دیگر، ادواردو پایس، شهردار ریو گفت که هرچند برزیل هدف حملات دهشت افغانی نمی باشد، اما به گفته او خطر وقوع حملات در جریان رویدادهای بزرگ با اشتراک کشورهایی که هدف دهشت افغانانند همیشه وجود دارد. قرار است بازی های المپیک از 5 تا 21 اگست امسال در ریو دی ژانیرو برگزار گردد. و خبر اخیر این که دونالد ترامپ، کاندید حزب جمهوری خواه برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز جمعه مایک پنس، والی ایالت ایندیانا را به حیث معاون خود انتخاب کرد. قرار است ترامپ و پنس صبح امروز شنبه به وقت نیویورک به خاطر اعلام رسمی این اقدام در کنار هم ظاهر شوند. اعضای حزب جمهوری خواه به ویژه محافظه‌کاران از انتخاب پنس به حیث معاون ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر استقبال کردند. مایک پنس که 57 سال عمر دارد، پیش از این که والی ایندیانا انتخاب شود، 6 دوره عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بود. پنس به حیث یکی از محافظه‌کاران سرسخت حزب جمهوری خواه شناخته می شود. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
توجه نمایید به اولین گزارش این ساعت. پس از افشای اسناد استخباراتی از سوی رحمت الله نبیل مبنی بر حمایت پاکستان از تروریسم جهانی، بسیاری کارشناسان نقش پاکستان در امنیت جهانی و ثبات در افغانستان را مخرب می خوانند. از سوی هم با توجه به موج فشارهای سیاسی بر پاکستان، آگاهان به این باورند که امریکا و افغانستان در تلاشند تا اسلام آباد را به همکاری صادقانه مجبور کنند. شرح بیشترین موضوع را از همکار ما احمد شکیب دوست بشنوید.
با توجه به بحث ها روی نقش پاکستان در امر مبارزه با دهشت افغانی، واشنگتن و کابل در روزهای اخیر فشارها بر پاکستان را بیشتر ساخته تا این کشور از حمایت گروه های دهشت افغان دست بردار شود. از انتقاد رئیس جمهور غنی در اجلاس سران ناتو تا جلسه استماعی مجلس نمایندگان ایالات متحده، اکثریت به این باورند که اسلام آباد در تامین صلح و ثبات در منطقه نقش خود را ادا نکرده است. احمد ادریس رحمانی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم ایالات متحده، با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور اوباما که دولت افغانستان را یکی از متحدین قوی واشنگتن در منطقه دانسته است، به صدای آمریکا گفت که تلاش ها برای مجبور ساختن پاکستان به همکاری صادقانه تجدید یافته است.
با محض اینکه رئیس جمهور اوباما موقف کمک جدیدتر در مقابل پاکستان در یکی از صحبت های خود گرفتن، یک تعداد زیادی از سیاسیون در داخل افغانستان و بین افغانستان فکر کردن یک چانس خوب است که اگر بتانیم تا حد امکان پاکستان مجبور به همکاری بسازیم.
برخی قانونگذاران آمریکایی طی هفته های جاری خواستار قطع حمایت مالی برای پاکستان شدند. جلسه استماعی کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که درباره نقش پاکستان در مبارزه با دهشت افغانی برگزار شده بود، با حضور کارشناسان سیاست‌های پاکستان در منطقه را به بررسی گرفت. زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان عراق، در گواهی که از قبل به اعضای این کمیته فرستاده بود، از پالیسی خارجی پاکستان به عنوان عامل جنگ در افغانستان نام برده، بیان کرد که جنگجویان نیابتی پاکستان نه تنها تهدید جدی را متوجه سربازان ائتلاف و افغان‌ها کردند، بلکه عامل عمده گسترش افرادگرایی در جهان نیز می باشند. بدنبال همین موقف گیری ها، سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در صحبت با رسانه ها نگرانی کنگرس آمریکا را به اساس خوانده و آن را برخواسته از تبلیغات افغانستان و هند قلمداد کرد. به باور ادریس رحمانی، سیاسون آمریکا به نقش هند در منطقه اهمیت قائل هستند و از جانب دیگر سران هندی هم توانستند که در این زمینه گام بردارند و رویکرد پاکستان در حمایت از دهشت افغانی را زیر سوال ببرند.
احتمالاً آمریکا دنبال یک معامله جدید امرای پاکستان هستند برای ثبات منطقه و به او خاطر زیر فشار گرفتنشان تا حد.
در این حال رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، با نشر برخی اسناد دال بر دخالت پاکستان در امور افغانستان میگوید که دولت پاکستان بزرگترین حامی تروریسم در جهان بوده و به طور منظم، هماهنگ و استراتژیک از تروریسم بین‌المللی در رسیدن اهداف خود در منطقه و جهان استفاده می‌کند. در مقاله‌ای که از سوی آقای نبیل به نشر رسیده است، نشان می‌دهد که پاکستان سیاست‌های خود در افغانستان را در عرصه‌های تجهیز گروه طالبان، تجدید اختلاف‌های قومی و ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان سیاسون افغانستان متمرکز ساخته است. عبدالواحد طاقت، از جنرال‌های سابق کار در بزرگترین دستگاه استخباراتی افغانستان امنیت ملی، اگرچه افشای اسناد محرم امنیتی را خلاف موازین اطلاعاتی می‌داند، اما تأکید دارد که پاکستان در هر حالت جایگاه امن برای دهشت افغانان است.
اسناد و مدارک بالاتر از این کجا می‌باشد که ملا عمر در پاکستان کشته شد، ملا منصور در پاکستان کشته شد، اختر محمد منصور و اسامه بن لادن در پاکستان کشته شد، دیگر تروریستایی که جهان از ضررش رسیده در پاکستان بودن و هستن و از اونجا تمویل و تجهیز میشه و به جهان گسیل میشه.
به باور آقای طاقت، از آنجایی که آقای نبیل در حال حاضر موقف رسمی ندارد، نباید اسناد محرم اطلاعاتی را در اختیار میداشت. او میگوید چون این اوراق تنها در صورت اصدار حکم از سوی محکمه قابل نشر و دسترسی بوده میتواند.
این اسناد نزد او چرا باقی مانده بود؟ سوال هایی هست که در داخل اداره ماست، در داخل کشور ماست، یک گپ داخلی ماست که ما باید بررسی کنیم. دولت افغانستان باید بررسی کنه که یک رئیس امنیت ملی اسناد و پراتیتی و استخباراتی را نزد خود چرا نگاه میکنه.
با وجود این همه، دولت مردان افغانستان همواره از سیاست های پاکستان در قبال افغانستان انتقاد کرده، چیزی که اسلام آباد آن را نمیپذیرد.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه گزارش را در مورد وضعیت بشری مهاجرین سوری بر اساس گفته‌های مقام‌های ملل متحد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
جن اجلن، مشاور خاص ملل متحد برای سوریه، میگوید که پیشرفت در فراهم آوری غذا و سایر اموال امدادی برای صدها هزار از سوری‌ها در مناطق محصور با آنکه کفایت نمی‌کند با وقوع پیوسته است. اما اجلن میگوید با آن هم ملل متحد و مؤسسات امدادرسان از رسانیدن امدادهای صحی برای ملکی‌ها که محتاجند عاجزند. او میگوید تعداد زیادی از مردمان به سوی تغذیه دچارند و تعداد هم از فقدان مواد غذایی رنج میبرند، اما فقدان درمان و دارو سبب مرگ بیشتر افراد میگردد.
people are bleeding to death inside these areas.
در این مناطق مردم از خونریزی دچار مرگ می شوند. یک بر سوم زخمی ها را اطفال و زنان تشکیل می دهند. آنها جنگجویان نیستند. چون اطفال و زنان از منطقه جنگ زده بیرون کشیده نمی شوند، از این سبب در همانجا می میرند. در اینجا کمک کافی نرسیده و دکتران وجود ندارند. حتی آنها در بسترهای شفاخانه مورد حمله قرار گرفته و می میرند. یک سروی سازمان صحت جهان در 19 کشور جهان در 2014 و 2015 دریافت کرده است که بیشترین مراتب حمله بر شفاخانه ها و دکتران صحی در سوریه صورت گرفته است. الیزابت هوف، آمر سازمان صحی جهان، در سوریه حمله بر تسهیلات صحی و همچنان فقدان حمایت از کارمندان صحی را در سوریه محکوم می کند. و می گوید مردمانی که در مناطق محصورند از دسترسی به مراقبت های صحی محرومند، زیرا حکومت اجازه قطارهای مواد امدادی را به این مناطق نمی دهد.
And it is particularly disturbing to us that surgical equipment burns.
این برای ما خیلی زننده است که وسایل جراحی سوختگی که بیشتر افراد ملکی را متاثر می سازد از بین قطارهای کمکی بیرون کشیده می شود و به انتیبیوتیک دواهای تسکین درد به داخل شدن به این مناطق محصور جلوگیری می شود. هرگاه مردم به طور مناسب درمان نشوند، آنها نمی توانند با آرامی بمیرند، زیرا به آنها دواهای تسکین درد نمی رسد، زیرا این دواها به مناطق محصور اجازه داده نمی شود.
ملل متحد اول آگوست را موعد برای آغاز گفتگوهای صلح در سوریه تعیین کرده است. استافن دیمستورا، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه می گوید قدرت‌های جهانی در برگزاری مذاکرات صلح که آغاز آن در ماه مارچ گذشته صورت گرفته است موثرند. او اظهار امیدواری می کند که این قدرت‌ها بتوانند در سرگیری این مذاکرات و به ساق دادن آن در مسیر اصلی آن موثر باشند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
توجه نمایید به اولین گزارش این ساعت. جوانان اغلب به عنوان عاملان خشونت در جهان دیده می شوند. ملل متحد و مؤسسه صلح ایالات متحده در حال حاضر برای آوردن تغییرات در این مفکوره ها با هم کار می کنند. اجی اوهو خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
بر اساس گزارش شورای امنیت ملل متحد، 1.8 میلیارد جمعیت جهان را جوانان تشکیل می دهد که تعداد نامتناسبان به عنوان مرتکبین خشونت پنداشته می شود. در حال حاضر این اداره ملل متحد تلاش دارد تا این نظرات را تغییر دهد. شورای امنیت ملل متحد طبقه جوانان را بین سنین 18 تا 29 سال تعریف می کند. قطعنامه شماره 2250 از کشورهای عضو این شورا خواسته است تا این طبقه را در تصمیم گیری های سطوح بلند چون تأمین صلح و مبارزه با افرادگرایی خشونت آمیز شریک سازند. زمانی که این قطعنامه در ماه دسامبر به تصویب رسید، احمد الهنداوی، فرستاده منشی عمومی ملل متحد در امور جوانان، این اقدام را دستیابی به یک موفقیت بزرگ در آوردن تغییرات مبنی بر روایات منفی علیه جوانان و درک نقش مهم جوانان در ایجاد صلح خوانده است. در تازه ترین سیمینار مؤسسه صلح ایالات متحده به منظور کمک به آغاز این ابتکار ملل متحد، ویکتوریا ابیویو، جوان نایجیریایی که در تأمین صلح فعال است، میگوید که جوانان می توانند برای انجام کار بیشتر در آوردن صلح در جهان مسئولیت پذیر باشند. میگوید جوانان قادر به صحبت کردن با همسالان خود هستند. آنان می توانند سایر جوانان را تشویق کنند تا خشونت ها را کنار گذاشت و برای حمایت از صلح کار کنند. سازمان ملل متحد می گوید که برای رسیدن به نتایج مطلوب که رسیدن به یک رویکرد اجتماعی و فرهنگی باشد تا جوانان بتوانند در زمینه های سیاسی و فرهنگی در جامعه فعالیت کنند، به روش های متعدد نیاز است.
It's really important that the communities, that the organization and institutions believe in the power of young people, because young people.
سبا اسماعیل جوان فعال پاکستانی میگوید که این واقعاً بسیار مهم است که جوامع، سازمانها، نهادها و قدرت جوانان باورمندند، زیرا آنها قدرت آوردن تغییرات در جهان را دارند. جوانان مشکل سازان و یا قربانیان نیستند، آنها عوامل تغییر در جامعه می باشند. در همین حال، منال عمر، معاون در مؤسسه صلح ایالات متحده می گوید که سرمایه گذاری برای جوانان در اصل، سرمایه گذاری برای امیدهای فردا می باشد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید، تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل رسانه‌های ترکی گزارش داده است که کودتای نظامیان در آن کشور ناکام شد. رجب طیب اردوغان شکست کودتا را در کنفرانس خبری در میدان هوایی اتاتورک بیان کرد. او گفت نظامیانی که در این کودتا دخیل بودند بهای این عملشان را پرداخت خواهند کرد. ساعت بعد از کودتا در ترکیه حامیان رئیس جمهور اردوغان به جاده ها ریختند تا از این کودتای نظامی را به آزمون کشند. اردوی ترکیه با نشر یک اعلامیه گفته بود که قدرت را به خاطر حفظ نظم دموکراتیک در اختیار گرفته و تاکید کرده است که حقوق بشر مراعات خواهد شد. توجه نمایید به این گزارش. رجب طیب اردوغان که گفته می شود در یک محل امن می باشد، اما دقایق قبل می بینیمشان که در پرده های تلویزیون از میدان هوایی تا ترک استانبول با مردم صحبت می کردند، از مردم خواستند تا برای دفاع از حکومت و جاده ها بیرون شوند. تصاویر تلویزیونی نشان می دهد که مردم به ندای اردوغان جواب داده و در حالی که بیرق های ترکیه را حمل می کردند در جاده های انقره، استانبول و ازمیر در حرکت شدند. با گزارش خبرنگار صدای آمریکا در استانبول، شمار زیادی از حامیان اردوغان در میدان تقسیم این شهر اجتماع کردند و معلوم نیست که اردو با آنها چی برخورده خواهد داشت. گزارش ها کیست که اردو بر شماری از مردم که قصد عبور از پل بسفر در استانبول را داشتند فر کرده است. قول اردوی یک ترکیه می گوید که جای نگرانی نیست، زیرا کودتاچیان یک گروه معدودند و با آنها به زودی معامله می شود. بر اساس گزارش ها، هلیکوپترهای اردوی ترکیه مقر اداره استخبارات ترکیه و قماندانی پلیس در انقره را هدف قرار دادند. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه با ظاهر شدن در تلویزیون خصوصی NTV گفت که این رویداد را نباید کودتا گفت، بلکه یک اقدام از جانب بخشی از اردو صورت گرفت و حکومت منتخب مردم هنوز اختیارات را در دست داشته و هر زمان که مردم حکومت را رد کنند کنار خواهد رفت. یلدرم عاملین کودتا در آن کشور را خائن خواند و او هم از طرفداران حکومت خواست تا به جاده ها برایند. گزارشگران میگویند جت‌های جنگی در فراز شهر انقره در پرواز بوده و صدای تیراندازی به گوش می‌رسید. گفته می‌شود جت‌های جنگی هلیکوپترهای کودتاچیان را هدف قرار می‌دادند. سجیه حسین عظمت یکی از افغان‌هایی که در استانبول زندگی می‌کند و قرار بود از میدان اتاتورک عازم سفر شود، ساعت قبل که هنوز سرنوشت کودتا معلوم نبود، در صحبت با رادیو آشنا گفت که پروازا اما فسخ شده و او دوباره به خانه‌اش برمی‌گردد. خانم سجیه در حالی که وضعیت در شهر را پر آشوب خواند گفت
ام مردم از خانه خود برآمدند، حتی مسافرا برآمدند به تظاهرات و هر کس در هر قسمت که میتونه جمع میشن و تظاهرات میکنن. سرموترا بالا شدن و شیشه را میده کردن و سرتانکا بالا شدن و امروی فوجی و کسایی که ملتری هستن امروی سنو برخود کردن، مکمل سرکا بند است. مردم آگاه شده، امبولانس هست هر جای در هر کوچه، امبولانس هست، نفس بالا میکنه و میبره.
نیروهای امنیتی تمام عبور و مرور موترها را از پل‌های بسفر و فاتح سلطان محمد در استانبول مسدود کرده بودند. اما یک منبع در اتحادیه اروپایی گفت که در این کودتا بخش بزرگ از اردو دخیل است. این منبع گفت که میدانهای هوایی تحت کنترل اردو بوده و ساعات استراتژیک در استانبول هم تحت اختیار اردوی ترکیه قرار دارد. اما اینکه اردو تمام اردو بخش از یک کودتا بوده و یا خیر، قراره که آل معلوم شده که نبوده و فقط یک گروه کوچک بودن. شبکه خبری رسمی آنادولو از انفجار بم در تعمیر پارلمان ترکیه خبر داد و شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که صدای یک انفجار شدید را در شهر استانبول شنیدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
توجه کنید به خلاصه خبرها. یک مقام مرشد ترکیه گفت که کودتای برخی نظامیان آن کشور برای سرنگونی حکومت ترکیه ناکام شده است. اداره استخبارات ترکیه نیز گفته است که تلاش کودتاچیان برای گرفتن کنترل آن کشور خونسا شده است. اما اردوی ترکیه با نشر اعلامیه میگوید که قدرت را در آن کشور به دست گرفته است. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه همین هکنون طی نشست خبری که مستقیم از میدان هوایی استانبول نشر میشد گفته است که کودتا در آن کشور تحفه از خداوند بوده تا عناصر نامطلوب در بین اردوی آن کشور شناسایی شوه و اردوی آن کشور به گفته او از عناصر نامطلوب که به ارزش‌های دموکراتیک ترکیه پایبند نمی باشند پاکسازی شوند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که واشنگتن و مسکو در مورد اقدامات مورد نیاز برای اثرگیری مذاکرات صلح سوریه به یک تفاهم مشترک رسیدند. آقای کری پس از ملاقات با وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت که برای تطبیق این اقدامات به مذاکرات بیشتر بین امریکا و روسیه نیاز است و این دو کشور هنوز هم در مورد سرنوشت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با هم اختلاف نظر دارند. در این حال عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که کشورش از شرکت موثر روسیه در جنگ علیه داعش در سوریه استقبال میکند، اما این اقدام مسکو نباید به قیمت باقی ماندن بشار الاسد در قدرت و یا انجام حملات بیشتر علیه شورشیان میانه‌رو سوری تمام شود. یک مقام ارشد ملل متحد در عراق هشدار داد که عملیات بازپسگیری موصل از داعش میتواند سبب وقوع بزرگترین بحران بشری جهان شود. یان کوبش نماینده ویژه ملل متحد برای عراق روز جمعه به شورای امنیت ملل متحد گفت تا کنون فقط کمتر از 40% درخواست 861 میلیون دلاری ملل متحد برای رساندن کمک به باشندگان موصل تهیه شده است. مقام های حکومت یمن میگویند تا زمانی که شورشیان شیعه حوثی مشروعیت رئیس جمهور آن کشور را قبول نکنند، مذاکرات صلح به میانجیگری ملل متحد از سر گرفتن نخواهد شد. این مقام های یمنی که نخواستند از آنها نام برده شود، در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن این مطلب را در ملاقات با نماینده ویژه ملل متحد برای یمن روز جمعه در ریاض پایتخت عربستان سعودی بیان کرد. به دنبال حمله نیست در فرانسه، والی ایالت نیویورک در ایالات متحده دستور داده است تا تدابیر امنیتی در همه مراکز حمل و نقل آن ایالت به شمول میدانهای هوایی، پلها و تونلها افزایش یابد. از جانب دیگر مقامها میگویند که پس از حمله نیست در فرانسه، تدابیر امنیتی برای برگزاری بازیهای المپیک در شهر ریو دی جنیروی برزیل بازنگری می شود. راول جنگمن وزیر دفاع برزیل روز جمعه در صحبت با رادیوی سی بی ان گفت افزایش تدابیر امنیتی در جریان برگزاری این بازی‌ها سبب محدود شدن رفت آمد مردم خواهد شد و وی از این بابت متاسف می باشد. از جانب دیگر ادواردو پایس شهردار ریو گفت که هرچند برزیل هدف حملات دهشت افغانی نمی باشد، اما به گفته او خطر وقوع حملات در جریان رویدادهای بزرگ با اشتراک کشورهایی که هدف دهشت افغانانند همیشه وجود دارد. و دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز جمعه مایک پنس والی ایالت ایندیانا را به حیث معاون خود انتخاب کرد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه برنامه خود همکارای ما در بخش پشتو تمام کردن خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.